بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل حجیت خبر واحد تنبیه‌هایی ذکر می شود که تا کنون دو تنبیه را ملاحظه کردید. تنبیه اول وجه حجیت خبر واحد بود، تنبیه دوم دائره حجیت خبر واحد که مزیق است، موسع است، اختصاص داشت. گرچه هنوزم جای تعرض به بعضی نکات در تنبیه قبلی هست، اما به نظرم دیگه به همون اکتفا بکنیم. وارد تنبیه سوم میشیم. تنبیه سوم این است که آیا ادله خبر حجیت خبر واحد شامل اخبار مع الواسطه هم می شود یا نه؟ خبرها دو قسمه، یه خبر بلا واسطه که الان از در کسی وارد میشه میگه جنگ شروع شد، این خبر بلا واسطه است، یه نفر آمده یه مطلبی رو گزارش میکنه. نوع دوم خبرهای مع الواسطه است و اونجاییست که زید از عمر نقل میکنه و عمر از خالد نقل میکنه که خالد گفت که جنگ شروع شد، اینجا واسطه خورد. و این نوع دوم روشنه، واسطه گاهی یک واسطه است، گاهی صد واسطه، 20 واسطه، 50 واسطه. این دو نوع خبره، خبر بلا واسطه و خبر مع الواسطه. و روشن هم هست که بحث هایی که ما الان در این عصر در باب حجیت خبر واحد در مسائل شرعی میکنیم غالبا، یعنی غالبا نه، همش خبرهای مع الواسطه هست دیگه، چون بین ما و عصر معصومین قرنها با فاصله افتاده و اونی که ما داریم با واسطه است. البته مایی که الان میگیم یعنی مایی قرن 3 و 4، یعنی اون کتاب هایی که مال قرن 4 و 5 هست، که کتب اربعه و امثال اونها، اونا من واسطه است. بین ما تا قرن 4 و 5 میشود بگیم دیگه مثلا واسطه ای نیست، در صورتی که بگیم این کتب یا نسبت به اون کتبی که درش استفاضه یا اطمینان یا تواتره، این هیچ، حالا میگیم خبر واحد دیگه بین ما و اصول کافی برای نقل این کتاب مثلا خبر واحد مع الواسطه نیست، برای اینکه نسخه های اون اطمینانی یا قطعیه. خب اگه اینم بگیم دیگه میریم میشیم ما آدم هایی که در قرن 4 و 5 هستیم، اونا کتابی میبینن که در کتاب مرحوم کلینی داره تو کتابش میگه من نقل میکنم از علی ابن ابراهیم، او نقل میکنه از ابراهیم ابن هاشم، او از نوفلی ان سکونی دیگه. سندهای خیلی هم جمع و جور، چارتایی ستایی هم هست، بله ستایی هم هست، خیلی کمه دیگه. این اقلش این است که اونی که میراثی که امروز دست ماست، اگر بگوییم این نسخه های موجود تواتر داره یا اطمینان آور است و مشمول خبر نیست نقل این کتاب و اسناد این کتاب به مؤلف، اگر این رو بگیم، بعد هم بریم تو کتاب هایی مثل اصول کافی، اون سلسله و زنجیره هایی که کمترین افراد در اون قرار میگیرن اونم را انتخاب بکنیم، دیگه حداقل میرسه به یک سند 3 واسطه‌ای، که حالا 3 واسطه‌ای هم 4 تایی زیاده، کم نیست. مثل همینی که من گفتم علی ابن ابراهیم، کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم از عبیب ابراهیم ابن هاشم، 2-3 از نوفلی، 4 از سکونی، ولی ستایی هم داریم.
خود کلینی هم
قرب الاسناد هم مال همینه دیگه، قرب الاسناد مال اون روایاتی نقل میکنه که سندهای کمی داره. بله اینجا مال با خود او 5 تا میشه، از کلینی 4 تا میشه، با او میشه 5 تا. حالا اونجایی که کلینی 4امی باشه و قبل ستایی باشه اونم داریم. حالا اینا خیلی مهم نیست، اصل مسئله این است که اون محط نزاع و محل ابتلاء ما قسم دوم خبره، اخبار مع الواسطه است. و اگر هم اون مباحث رو اضافه کنیم بگوییم که این دوره ما تا کتب اربعه و کتاب‌های مهم طائفه واسطه، اینجا دیگه خبر واحد نیست، نسخه های قطعی است یا شیاع و امثال اینها، باز هم بریم تو اون کتاب‌ها واسطه هست. اگر روایات خیلی کم واسطه هم بگیریم، بالاخره از کلینی بعد 3 تا است، با خود او 4 تا دیگه، این حد اقل وسائط باز به اینجا میرسه که 3 تا 4 تا واسطه میخوره. بنابراین دست ما کوتاه هست از یک خبر مع الواسطه از امام، مگر اینکه کسی ایشون الان تو یک اتفاق غیر عادی و طبیعی مثلا یه چیزی رو مستقیم مثلا در یه مکاشفه یه چیزی از امام معصوم سلام الله علیه بشنود، یا با یک واسطه چیزی رو از اون نقل بکنه. از این قبیل با یک واسطه هم داریم الان، یه چیزایی است که مثلا بیت الله زنجانی مثلا یا بعضی بزرگان میگن که ما از یه نفر نقل میکنیم که او خودش از امام زمان نقل میکرده، یا آقای مرشی اینجوری بوده، یه چیزایی از این قبیل داریم. حالا اینا البته از طرق غیر عادی است، اون یه بحث دیگه ایه که خبری که از طرق غیر عادی بیاد اینا هم اگه باشه اونجوریه. خبر متعارف بلا واسطه از امام معصوم از همون قرون اولیه دیگه وجود نداشته برای ما به طریق اولا. حتی اگر بگیم اسناد این کتاب ها قطعی است به مؤلفین، و حتی اگر بریم سراغ اون زنجیره های خیلی با تعداد کم را انتخاب بکنیم، بازم 3 تا 4 تا واسطه هست. اگر هم نه بعضی مقدمات هم را درش اشکال بکنیم که واسطه ها میرسه به 7 تا 8 تا 9 تا و تعداد وسائط اوسع میشود. بنابراین خبر دو نوع، مع الواسطه و بلا واسطه، یک. دو، این که اونی که محل نیاز و ابتلای امروز ما هست خبر مع الواسطه است و حداقل با قطع نظر از خیلی از مسائل دیگه حداقل 3-4 واسطه تا به معصوم برسه و اثری داشته باشه خبر عادی. این دو مقدمه رو با توجه داشت که بر اساس این اون وقت این تنبیه سوم اهمیت خیلی بالایی پیدا میکنه. یه نکته دیگر هم اینجا در مقدمه اشاره بکنیم و اینه که این اخبار مع الواسطه غالبا در کتب اصولی ذیل همون آیه نبع مطرح شده. آیه نبع که میفرماد زاجاکم فاسقون به نبع ازا یا این بود انجای وامم داره یا یلدین آمنو انجای کن یا یلدین آمنو انجای کن فاسقون به نبع این فتبینو، ذیل اون مسئله اخبار مع الواسطه یا خبر مع الواسطه رو بحث کردن. ما اونجا بحث نکردیم، یادتون باشه اونجا گفتیم که این اختصاص به آیه نداره، همه ادله‌ای که میاد میگه خبر معتبر است سوال میشود که شامل خبر مع الواسطه هم میشود یا نه، ولی زای بحث کلی است. به این دلیل هم ما از وسط بحث های خبر آیه شریفه نبع بیرون آوردیم و به عنوان تنبیه سوم قرار دادیم. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم این که این بحث سابقه هم داره، به نظرم حتی تو اون کتاب های قدیم اصول و حتی شاید در عدت الاصول اینها مطرح باشه خبر مع الواسطه، ولی غنای بحث و پیچیدگی هایی که در بحث پیدا شده این مال دورهای از فصول اونا به بعده و به خصوص از شیخ به بعده که در رسائل ملاحظه کردید بعد آمده در کفایه و سایر کتب به همین ترتیب. این مقدمات ورود در بحث تنبیه سوم و خبر معل واسطه بود که عرض کردیم. پیشا پیشم البته این واضحه که تقریبا جمله آقایان نتیجه و خروجی نهایی نظرشان این است که شامل میشه. این من الان یادم نیست که در بین اعلام، حالا از مرحوم شیخ به بعد که بیشتر ما مانوس هستیم، کسی سراغ داشته باشیم که این بحث را انجام داده باشه و بعد نهایتاً بگه نه، ادله حجیت خبر معل واسطه خبر معل واسطه را نمیگیرد. یادم نمیاد حالا در اعلامی که دست ماست کسی یه چیزی نگفته.
بحث لغو میشه اگر شامل حال معل واسطه.
حالا عرض میکنم این یه چیزی نیست، تمام بکنم جمله منعقد بشه، یه چیزی تا اینجایی که من الان یادم هست نیست، ولی از نظر علمی اثرش این است که ممکنه کسی واقعا تو این شبهه ها بماند و نتواند حل کند، ولی بعد باز خبر را، خبر معل واسطه را میپذیرد، منتها از باب انسداد. میگه دیگه ما رای نداریم، این دیگه این بهترین رایی که میتونه بشه اعتماد بکنی.
نمیشه بگید که خبر فقط بدون واسطه قبول
بکنیم، از راه
انسداد هم نمیشه
بگید
که هر واسطه ای.
حالا اینا شما وارد بحث شدید، بیش از ده نظریه و جواب به این سوالات وجود داره، بیش از ده تا، شد کسی خیلی فصل بکنه به 15 تا مثلا اینا برسه. حالا یکیش هم حرف هاییست که داری شما میزنید و با همه دقایقی که داره باید بریم جلو. بنابراین میخواییم که نکته پنجمی که در مقدمه عرض بکنیم این است که گرچه غالبا تا اونجایی که ما الان تو ذهنمون هست نهایتا گفتن که خبر معل واسطه حجت هست، اما در این حال ممکن هم هست کسانی خبر معل واسطه را حجت ندانن و بعضی شبه ها را بپذیرند و دفع شبهه ها را، دفع شبهات را نپذیرند، پیدا بکنیم. اگر اونام پیدا بکنیم اونام آخرش باید انسدادی بشن، میگه کل این اخبار موجود ما مشمول این ادله نیست، ما دچار یک انسداد میشیم. حالا اگر انسداد صغیر و کبیر و امثال اینا باشه ممکنه برن به سمتی که بگن ما همین خبرها را دیگه ناچاریم بپذیریم. اون وقت اگر کسی ثمره عملی اینجا ظاهر میشه که اگر کسی شبهه های میان را و پیش رو را در شمول ادله نسبت به خبر معل واسطه را دفع کرد، اون وقت میشه غیر انسدادی، میگه یه اخبار حجته به عنوان زنده خاص. ولی اگر کسی نتوانست دفع کند اون وقت به احتمال قوی بازم اینا رو میپذیرد، اما از باب انسداد و یکی از اون درجات انسداد. اینم نتیجه بحثه که به این شکله. و چی؟ نمیشه، ولی ظن خاص و انسداد یه تفاوتهایی در مواردی پیدا میکنه، در تعارضات، تضامن، چیزای لوازم، نمیدونم چی، یا آثاری داره حجیت خبر واحد به عنوان ظن خاص که در حجیت خبر به عنوان انسداد نیست. تفاوتهایی داره که تو همون تنبیهات انسداد و اینها هم آیین گفتن تو رسائل اونها هست، ولذا اهمیت خودشو داره. یعنی اگر کسی نپذیره، درسته که از باب انسداد میپذیره اینها و لا یبعد که مجبور باشه بپذیره، ولی ثمرات متفاوتی داره. اونی که از باب ظن خاص میپذیرد یا از باب انصداد تمکین میکنه. این هم یک نکته ای که در مقدمه لازم بوده است. خیلی این 4-5 نکته مقدماتی در طرح بحث بود. اما حالا وارد بحث میشیم. دو یا سه اشکال در اینجا وجود داره. حالا اگر رسائل را توجه بکنیم، یه نکته اولی در اشکال وجود داره که فقط هم به نظرم در رسائل اومده، به متأخرین دیگه متعرض اون نشدن به خاطر وجهی که روشن خواهد شد. دو یا سه اشکال در مورد شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر مع الواسطه وجود دارد. اولی اشکال که ساده ترین در رسائل متعرض این شده ان عرض میکنیم تا بریم اشکال دو سه که اشکالات عقلیه مقدار دقیق. اولین اشکال این است که کسی قائل به انصراف بشود، قائل به انصراف بشه با این بیان که ظاهر ادله به خصوص یه چیزی مثل ادلهی مثل آیه شریفه نبأ انصراف به این دارد که خبر بلاواسطه را داره میگه. این که میفرماد ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، میگه تحقیق بکنید، این تحقیق نسبت به محتوای خبر را داره میگه و ظاهر این انصراف داره به خود اون محتوای اصلی. چون وقتی که زید از امر نقل میکنه که امر گفت که جنگ شد یا آتش بس شد یا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، اون مفاد رو داره بیان میکنه، اون خبر اولی که بلا واسطه است مفاد اون اینه که جنگ شده نشد، نماز جمعه واجب تعیینی است یا نیست. اما اون مخبر بعدی که میگه زید از امر نقل میکنه، اون دیگه خبر زید اینه که امر گفته است که چنین. تبیینی که در آیه داریم ظاهرش تبیین از چیه؟ از مفاد اصلیه، یعنی اینکه جنگ شده نشد، باران میاد یا نمیاد. تبیین از اون محتوایی است که اصله، نه این محتواهای واسطه که او محتوای دوم اینه که او اینو گفته، محتوای سوم اینه که او نقل کرده که دیگری اینو گفته. اونا ظاهر نیست از آیه و ادله. ادله که میگه تبیین بکنید یعنی اون مسئله اصلی رو روشن کنید که این هست یا نیست. به دلائلی از جمله این نکته که فتبینو و چیزایی از این قبیل که وجود داره، یا اون جایی که در بعضی از اون اخباری که داشتیم میگفت که عرض شود که من همیشه نمیتونم خدمت شما برسم، حضرت میگه از زراره بپرس، از یونس بن عبدالرحمن بپرس. این همون یک واسطه است. مورد خیلی از اینها یک واسطه است، یعنی کسی که از امام نقل میکنه. موردم این نباشه، یک نکاتی گاهی وجود داره که موجب میشه که ذهن بره به سمت این که از شبت که منصرف بداند این اطلاق را به همان خبرهایی که داره اون امر واقع را بیان میکنه، نه نقل امر واقع، خود امر واقع را داره بیان میکنه و این هم اختصاص به همون خبر بلاواسطه داره، اون اولین کسیه که داره نقل میکنه. البته حالا یه بحثی، یعنی سوالی ممکنه در بین القوسین و بین الهلالین مطرح بشه که اونم رو اشاره میکنم و برمیگردم به همین. اون بین القوسینش اینه که زراره هم یا محمد بن مسلم هم که از امام صادق نقل میکنه، خب امام صادق هم طبق اون روایات داره از پدرشون نقل میکنه و همینجور تا برسه پیغمبر، یا از خدا دارن نقل میکنن، اونم پس مع الواسطه است. این جوابش اینه که نه، اونا دیگه اخبارشون اخبار قطعی است دیگه، بحث خبر واحد نیست. حالا هم وساطت امام صادق نسبت به پیغمبر و ائمه نسبت به پیغمبر یا نسبت به خدا وساطت، قطعی است و هم عادی نیست، غیر عادیه، ولی از بحث خارجه. ما همه بله برای اونا مطرح میشه. بله این پرانتز بسته.
مطلبی هست راجع به این که از امام معصوم نقل بشه یا از غیر معصوم، در نسبت به امام معصوم ما باید صدور رو احداث کنیم نه محتوا، اما نسبت به غیر معصوم باید محتوا احداث کنیم.
بله بله ما اینو که بله. بله همینطوره. بله دیگه همینو میخوام عرض بکنم که ما از معصوم به بالا تو بین خودشون یا تا برسه به پیامبر یا به خدا برسه، اون دیگه داستان وسائط نیست، این قطعیه. نسبت خودمان به معصوم رو داریم بررسی میکنیم.
یعنی واسطه قطعی بود جا بحث نداری؟ یه جایی واسطه من یقین دارم زراره داره
و این هم رو تو ذهن شما سپرده بودم ننوشتم که بگم نگفتم. پس اینم یه نکته دیگه برگردم تو مقدمه اشاره بکنم، چون این سوال خوبیست. بله کاملا هم تو ذهنم پرورانده بودم که بگم و نگفتم. یک توقفی داشته باشید در ادامه این بحث و شبهه اول که انصراف بود، اینو نگه دارید. یک بازگشتی به مقدمات داشته باشیم و اون مقدمه دیگر و نکته دیگری که در مقدمات بود بهش اشاره کرد این است که این وسائطی که ما اینجا بحث میکنیم در خبر واحد بود، اما شبیه این در خبر متواتر هم متصوره. از اینجا من شروع بکنم و اونجا باید خیلی دقت کرد. مرحوم شهید صدر هم در یه جایی دیگه به این توجه دادند. ببینید در مقدمه به این باید توجه کرد که این وسائط گاهی در خبر زن نیست که الان داریم بحث میکنیم، خبر واحد، ولی همین در خبر متواتر هم متصوره و اونجا باید این دقت کرد که در خبر متواتر آیا این شبهه میاد یا نمیاد. ولی حالا یه نکته که اجالتا من میخوام اشاره بکنم این است که در خبر عرض شود که متواتر باید دقت بکنید که تواتر باید در همه زنجیره باشه، ولی اگر یه جایش خبر واحد شد دیگه این برای ما الان خبر متواتر نیست. چرا؟ برای که نتیجه تابع اخص مقدمات. ولذا اگر شما میخواید بگید داستان غدیر، واقعه غدیر متواتر است، باید از الان تا اون صدر اولی که کسانی که خودشون در داستان حضور داشتن و به ام عیونهم دیدن و نقل کردن که طبق نقل مرحوم علامه امینی اون طبقه اول یا حدود مثلا 90 تا 100 تا ظاهرا اینجور چیزیه، ده ها بار اینو نوشتیم گفتیم اون طبقه اول با 100 تا باشن. بعد از شبت که تصاعدی باید اومد جلو، یعنی ولذا تواتر معل واسطه به این سادگی محقق نمیشه. باید بگیم که اون 80 تایی که ازشون نقل شده از هر کدام 20 نفر باید نقل بکنن و همینجوری باید بیان مثلا بشه به 1000 تا 2000 تا برسه. چرا؟ برای اینکه میخواید تواتر رو که احراز بکنید طبقه اول باید زیاد باشن، بعد برای اینکه هر خبری از اون 80 90 تا برای اینکه کلش متواتر باشه هر کدام از اونها چی باشه باید 20 تا 30 تا از هر کدام نقل بکنن و اون وقت میشه مثلا 200 تا. از این 200 تا باز از هر کدام یه تعداد زیادی نقل بکنن.
چرا همون 100 تا طریق که کار کنه؟ 100 طریق برام این داستان رسید.
حالا این یه داستان رو داشته باشید که مرحوم شهید صدر اینو دارن. حالا
چی میشه؟
ظاهرا دارن. آره این چیست؟ این حالا بعضی گفتن اینطوره که ظاهرا اینطوره، حالا بعضی هم اینو این شکلی نگفتن که الان خیلی هم تو ذهنشون همینه که میگن نه نقل متعدد ولو تصاعدی نباشه بازم تواتره. حالا این یه بحثه که جای خودش اگر ما بحث تواتر رو مطرح بکنیم که به ذهنم هم هست که باید مطرح بکنیم یه وقتی. داستان اونجا این است که تواتر آیا تصاعدی تواتر رو تأمین میکنه یا بدون تصاعد هم تواتر قابل قبوله. شیستر میگن تواتر اون تصاعدیه، ولی ما مقید به عنوان تواتر نیستیم، میگیم بدون تصاعدی هم قرائن داره و قد تولید میکنه، ولی از عنوان تواتر میگذرن، ولی میگن حساب احتمالات درست میشه و همون قطع و تولید میکنه ولی عنوان تواتر نیست. حالا بنابراین در تواتر یا میگیم که اونجایی که تصاعدی هم نیست ولی متعدده، 100 تا نقل کردن قصه قدیم، بعدم 100 نفر از همون 100 نفر نقل کردن ولی جدا جدا، با اومده تا الان که ایش وقت از 50 تا 100 تا کم نشده، ولی میگیم این تواتره. یا اگر هم این رو تواتر ننامیم که بعضی میلشون بینه که این دیگه تواتر نباشه، تواتر اختصاص به تصاعد داره، ولی میگن که این تجمیع قرائن نیست که بر اساس حساب احتمالات تولید قطع میکنه. خب این قطع اینطوره، ممکنه تواتر نباشه، حساب احتمالات تعدد نقلی هم نباشه، خبر واحد قطعی باشه، قرائنی منظم به خبر واحد قطعی شده و تولید قطع کرده. حالا هر یک از این اشکال باشه، حالا من یک کمی حاشیه رفتم و این حواشی البته در یه جای دیگه باید بررسی بشه، چه بگو این تواتر اصطلاحی تصاعدی میخواد، چه بگیم نه نمیخواد. در هر صورت میشود قطع باشه، چه در تواتر اصطلاحی یا تواتر غیر اصطلاحی ولی قطع آور باشه، یا حتی قطع در خبر واحد باشه. مواردی ما داریم که قطع است ولی وسائط قطع وجود داره. خب در اونجا اون از بحث ما خارجه، تو مقدمه اینو داریم میگیم که بحث ما در خبر ظنی مع الوسائطه که میخواد با یک دلیل تعبدی حجت بشه، اما در خبر و اخبار قطعی این بحث نیست. چرا؟ برای اینکه قطع حجته و حجیت قطع به یک دلیل و جعل و تعبد نیست که بعضی اشکالات پیدا بشه، چه انصراف چه اون چیزهای بعدی. منتها حالا یادتون باشه از ما بخواید وقتی که این ادله رو مطرح میکنیم که یه عنایتی به این داشته باشیم که چطور میگیم اونجا این اشکال وارد نیست. اجمالش اینه که چون قطع است و تعبد و اعمال تعبد در اونجا نیست، این اشکالات بعدی در اون نیست، وابسته به یه دلیل لفظی نیست. حالا اولی اشکال انصراف بود، انصراف تو دلیل لفظیه و دلیل لفظی که لفظی یا شبه لفظیه و این در وسائط قطعی نیست.
ولی پس اگه ما قطع واسطه داشته باشیم این اشکال مطرح نمیشه؟
بله دیگه،
داشته باشم این واسطه هایی که وجود دارن همه
علمن دارن میگن، باید این علم اگر باشه متعاقه دقائقی در این هست که باید جای خودش مطرح کنیم.
ناظرش که ان علمن باشه، علم تولید کنه کفایت میکنه در توافق ممکنه
حتی در متصان. یعنی این که او علم داره، بله نه لازم نیست که شما اینو میخواد بگید او علم داره که لازم نیست، برای من الان تولید علم میکنه. در صورت الان بحث ما در خبر معل واسطه خبر ظن نیست، قطعی نیست به دلیل اینکه اشکالات در اون وارد نیست. منتها من همینجا دارم به شما عرض میکنم که از من بخواید، چون آقا اینا متعرض این نشدن که چجوری تو دقایق اینها چجوری در خبر قطعی این اشکالات نیست، اینو جا به جا بخواهی. حالا برگردیم این مقدمه باز پروندهشو ببندیم ادامه بحث. گفتیم اولی اشکالی که خیلی دم دستیست و حلش هم راحته و به همین دلیله که در کفایه و کتب متأخر دیگه نیامده ولی در رسائل هست، احتمالا قبل از رسائل هم این بوده، اولین اشکال اینجا انصراف بوده که ادله مثل انجا اکن فاسخون به نبه این فتبینو و سایر روایات و ادله اینا ظهور انصرافیشون به خبر محل واسطه از امامه. حالا بعضی موردش اصلا اونه، میگه من به شما دسترسی ندارم، میگه از او بپرس، اصلا موردش امامه، یک واسطه است. بله؟ نه 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 نه، این مورد اون روایاتی است که از جامع الاحادیث خوندیم که سوال میکنه که من اینجا خدمت شما بودم ولی الان میرم جای دیگه، دسترسی به استالین ندارم، به شما ندارم، میگه یونس بن عبدالرحمن یا میگه ضروره. تو هم خود مدینه میگه من دسترسی ندارم، میگه یونس عبدالرحمن، همیشه نمیتونم خدمتتون برسم، میگه یونس ضروره. یک واسطه است، مورد اونا واسطه است. یا اینکه اونایی هم که موردش واسطه نیست، گرچه اونا موردش واسطه است، انجا کن فاسقون به نبعین هم باز واسطه است، مورد غالب ادله که بلا واسطه است. و حالا اگر موردم مخصص نباشه و بگیم یه اطلاقی افاده میکنه مثل انجا کن فاسقون به نبعین فتبینو، انصرافش بلا واسطه است. وجه انصراف هم از جمله همینه که فتبینو، تبینو ظاهر بررسی خود اون محتوای اصلی است، نه اون محتواهای واسطه که نقل از نقل از نقله. ظاهرشون چی تو هست؟
اینجا الان قلیل واسف کمک نمی کنه که بگیم اون شخص واسطه، لذا خدا فرموده که تبیین کنه. اما در مورد کسایی که حدیث نقل می کنن که فسق ندارن،
برگردید به 10 تا 20 جلسه ما راجع به این آیه دیگه، همه اونجا بحث کردیم که شد 10 جلسه شد داشتیم، شد هم بیشتر. این یک وجهه که این وجه رو همه پاسخ دادند به این که نه، این انصراف درست نیست و قرائن و شواهدی هم داره، از جمله این که ائمه وقتی که میگن ارجو الی روات احادیثنا، یا از شبت که وقتی میفرماد که دسترسی ندارم، میگه خب مراجعه بکن به یک کسی که دسترسی دارید، اصلا گاهی مصداق هم حتی تو بعضی روایات واسطه هم وجود داشته. و سر عدم دسترسی ملاک قضیه بوده که ارجاع به دیگری میده. اینا حتی مورد یا قریب به مورد میشه پیدا کرد که محل واسطه رو هم میگیره، و به خصوص اون روایاتی که میفرماد که قید العلم بالکتابه، اینا رو نگه دارید، حفظ کنید برای آینده ها، دیگران نیاز دارن، اونا رو ببینید. از اون طرف هم انجا کن فاسقون به نبه این فتبینو، این خب انجا کن فاسقون به نبه این فتبینو یه قاعده عامه داره، میگه برای چی ما بیایم واسطه را بلا واسطه را قید بزنیم. بنابراین هم اطلاقش به صرف ادعای انصراف نمیشه انصراف را پذیرفت، هم شواهدی وجود داره مبنی بر این که در فضای شرع، به خصوص در فضای شرع با توجه به طول دوره خود ائمه و بعد روشن بودن این که وارد عصر غیبت خواهند شد، اینا همه نشان میده که انصرافی در اینجاها نمیشه پذیرفت و این ادله اطلاق داره. ولذا از انصراف باید گذشت، لااقل فعلا باید از انصراف گذشت، به خاطر هم این که انصراف وجه قویی میخواد تا اطلاقات را ازش برگردانی، و همین که اینجا شواهدی خلاف انصراف ما در روایات به خصوص میبینیم، و حتی در همین انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو، این هم ممکنه بگیم موردش هم حتی اینجوره که حالا همه مردم مدینه که مستقیم از ولید نشنده بودن، خیلی ها با یه واسطه شنیده بودن و آیه ظاهرن اونام رو میگیره، فرقی نداره. ولذا قرائن زیادی وجود داره که نمیشه به این انصراف تنداد و ادله به لحاظ ظاهر اطلاق داره. خب اگر اطلاق داره، میریم سراغ اشکالات بعدی که دو اشکال دو و سه میشه دقت ترتیب ما. اشکال دو، حالا عناوینش رو میگیم دقتی بکنیم. اشکال دوم اتحاد حکم با موضوعش هست، میگه این شمول ادله نسبت به خبرهایی که واسطه میخوره، یک دو سه واسطه میخوره، این مستلزم اینه که حکمی که داره خبر این دلیل افاده میکنه با موضوعش متحد بشه. و این محاله. چجوری بد تقلیب؟ اشکال سوم تأخر موضوع از حکمه، که به تعبیر شهید صد این ابشع الاشکال اینه که یک فرمولی درست میکنه که میگه حکم موضوع از حکم متأخره. اشکال دو وحدت رتبه حکم و موضوع، در حالی که حکم موضوع با متأخر باشه، حکم از موضوع متأخره. و اشکال سوم تأخر موضوع از حکمه، که این دیگه ابشعه. دلیلی که میاد میگه که خبر واحد حجت است، خبر واحد را من موضوع میگیریم، حجت بودن را محمول و حکم میگیریم، یا به تعبیری که تو رسائل آمده صدق العادل، خبر عادل را موضوع میگیریم، صدق را حکم میگیریم. اشکال دو اینه که میگه صدق و خبر عادل در یه رتبه قرار میگیره، در حالی که باید حکم موضوع در دو رتبه باشه. اشکال سه اینه که میگه اینجا موضوع از حکم متأخره اصلا. این عنوان کلی این دو اشکاله که حالا دیگه از رسائل و کفاری و تا کلمات آقای خویی امام تا مرحوم شهید صد، اینا رو ببینید، این دو اشکال رو فردا با تقریر کنید و جواب هر کدام دیگه حداقل ده وجه وجود داره. صلی الله علیه و آله.